بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله لها عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بحث در دلائل استصحاب بود و روایات مسئله. روایت اول و دوم زراره تمام شد، فعلا بحث در حدیث سوم زراره است که اون هم صحیح است. حدیث رو دیروز خوندیم، باز تکرار میکنیم چون بحث باید روش بکنیم. حدیث در جلد پنجم وسائل صفحه 321، حدیث سه باب ده از ابواب خلل فی الصلات. قال اذا لم یدر فی ثلاثین هو او فی اربع وقد احرز الثلاث، شک میان سه و چار کرد و سه محرز است. امام می فرماید قام فعضاف الیها اخرا، برمی خیزد یکی دیگه اضافه می کنی. مراد از عضاف الیها اخرا اون رکعت متصله است یا منفصله است؟ اگر متصله باشد روی مبنای اهل سنت درست می شود و تقیه می شود، اما اگر منفصله باشد قام فعضافه یعنی سلمه، سلام می ده، تشهد می خونه، سلام می ده، قام فعضافه، بعد بلند می شه، یکی دیگه منفصله می خواند که مطابق مذهب شیعه درست از آب در بیاد. حالا این عبارت دوتا احتمال داره، یه احتمالش قام فعضافه رکعتا متصله، احتمال دیگر قام فعضافه رکعتا منفصله. قام فعضافه الیها اخرا ولا شیء علیه، مشکلی هم نداره. بعد شش تا جمله می فرماید ولا ينقض اليقين بالشك، یقین رو به شک نقض نکنن. ولا يدخل الشك في اليقين، اینم تاکید همون می شود، شک رو در یقین داخل نکن. ولا يخلط احدهما بالآخر، شک و یقین رو مخلوط نکنه، اینم تاکید سومی می شود. ولکنه ینقض الشک بالیقین، این هم تأکید چهارمی می شود، یا بگیم عکس مسئله رو بیان می کنه، شک رو به وسیله یقین، تأکید چهارمی. و یتم علی یقین فیبنی علیه، اتمام می کند بر یقین، همیشه یقینی کار می کنه، به شک کار نمی کنه. این جمله پنجم هم تأکید می شه. ولا یعتد به شک فی حال من الحالات، این جمله ششم هم تأکید می شود. شش تا جمله هست، همش لا تنقض الیقین به شک معنیش هست. بله، برای این است که مسئله لا تنقض الیقین به شک کاملا جا بیفتد و کاملا در اذهان رسوخ پیدا بکند. امام علیه السلام برای اینکه این راسخ بشود یه همچین تأکیداتی پشت سر هم میکنند. البته این یه احتمال در این جمله های ششگانه است، احتمال دیگر هم هست که بعدن عرض خواهم کرد. خب ما این حدیث، البته تکرار میکنم، صدر این حدیث یه ورق بعده، حدیث سه باب 11 است. عن زراره عن احد ما علیهم السلام قال قلت له من لم یدر فی اربعین هو او فی سنتین. اجازه بدید. بله اینا همش مزمن است. و قلت له نه اون عهد ما داره اونجا مزمره نی. عن عهد ما که داره دیگه مزمره نمیشه. اینجا هم عن عهد ما داره دیگه مزمره نمیشه. نه این روایت مزمره نیست. ببینید زیلی که من خوندم الان شک در 3 و 4 بود. 3 و 4 صدرش 2 و 4. صدر حدیث 2 و 4 میگه که الان میخوام بخونم. زیل حدیثو که الان خوندم و گذشت اون 3 و 4 میگه. پس زیل شک 3 و 4 است، صدر شک 2 و 4. بله. قلت له من لم یدر فی اربعین هو او فی سنتین وقد احرز السنتین قال یرکع برکعتین و اربع سجدات و هو قائم به فاتحه الکتاب و یتشهد ولا شیء علیه. کسی که نمیدونی 2 هست یا 4 هست 2 رکعت و 4 سجده به جا میاره، با فاتحه الکتاب هم به جا میاره، بعدش هم تشهد میخونه، چیزی هم بر او نیست. صدرش درباره 2 و 4، ذیلش درباره 3 و 4. خیلی خوب. صدر شاهدی نداره برای ما، شاهد در زید. در این که این حدیث چه معنی دارد 3 احتمال دربارش داده شده که بنا بر 2 تا از این 3 احتمال قابل استدلاله و بنا یعنی مربوط به استصحابه و بنابر یکی مربوط به قاعده اشتغاله. 3 معنی هست. 2 تاش سر از استصحاب در میانه، 1 سر از قاعده اشتغال. اول این است که حدیث ناظر به استصحاب نباشه، ناظر به قاعده اشتغال باشه. حالا بر اساس قاعده اشتغال حدیث رو معنی میکنیم، 6 جمله رو معنی میکنیم که قاعده اشتغال رو بیان میکنه. حل اشتغال الیقینیه، یقینی یقتزل براعت الیقینیه. اشتغال یقینی اقتضای براعت یقینی میکنیم، کار به استصحاب نداره. استصحاب اشتغال نمیگم ها، قاعده اشتغال. قاعده اشتغال کار به استصحاب نداره. میگه آقا کسی که مشغول و ذمه شد یقیناً باید یقین به براعت پیدا کن، کار نداریم بلا تنقض یقینه بشن. ال اشتغال الیقینی مؤمن از عذاب میخواد. مؤمن از عذاب الهی چیه؟ البراعت الیقینیه. یقین به عذاب الهی داشتی؟ یقین به مؤمن داشته باش. بنابراین اشتغال یقینی اقتضای براعت یقینیه می کند. حالا بر اساس قاعده اشتغال معنی می کنیم حدیثو. می فرماید اذا لم یدل فی ثلاثن هو او فی اربع و قد احرز الثلاث قام فعذاف الیها اخرا. برمی خیزد یکی دیگه اضافه می کنیم. حالا به صورت منفصل یا به صورت متصل؟ به صورت منفصل عقیده شیعه است که نماز احتیاط منفصل است. به عقیده اهل سنت متصل است. حالا اجازه بدید من بخونم اینو، بعد قرائنو بعدن اضافه میکنیم. 3 معنی رو بگیم، بعد ببینیم قرائن موجود داخلی و خارجی کدامو تأیید میکنه. آیا اولی رو تأیید میکنه، دومی رو تأیید میکنه، سومی؟ قرائن رو بعد بحث میکنیم. 3 تا فرضیه در معنی حدیث، اینها رو دونه دونه بگیم و تطبیق کنیم، بعد ببینیم کدام رو باید انتخاب کرد. بعدم ولا ینقض الیقین بشک، یعنی الاشتغال الیقینی یقتضی براعت الیقینی، ولا یدخل الشک فی الیقین باز معنیش همینه. شش تا جمله همش تأکیدی است بر قاعده اشتغال و هیچ ارتباطی به مسئله استصحاب ندارد. خب اگر ما این رو اینطور معنی کردیم، حدیث به کلی از محل بحث ما بیرون می رود و ارتباطی به بحث ما نخواهد داشت. در واقع بر می گرده بله به حدیثی که در باب هشته، حدیث سه باب هشت همین ابواب، حدیثی است که امام صادق علیه السلام به عمار ابن موسای ساباتی فرمود: قال سألت ابا عبدالله عن شیء من السحر و الصلاه، از امام صادق سلام الله علیه سوال کردم، شک در نماز کردم چه کنم؟ فقال، فرمود عمار من یه چیزی یاد تو میدهم که این عمل به اعتیاده، اگر نمازت کم باشه ضرر بهت نمیزنه، اگرم نمازت کامل باشد ضرری به تو نمیزنه. همون اشتغال یقینی یقتزل براحت الیقینی، عمل به اعتیاده دیگه. معنی اشتغال یقینی یقتزل براحت الیقینی یعنی عمل به اعتیاد کن، یعنی کاری کن که قد پیدا کنی به براحت. امام صادق علیه السلام فرمود من طریقه قطع به براعت رو در مقام سهم و شک به تو یاد میدم. الا اعلمک شیئا اذا فعلته ثم ذکرت انک اتممت او نقصت لم یکن علیک شیئا. من یه راهی به تو را یاد بدهم که اگر بعدن بفهمی نمازت درست بوده یا ناقص بوده به تو زیانی نمیرسانه، یعنی عمل به احتیاط میکنی، براحت یقینیه پیدا میکنی. اون چیه؟ قلت بلا بفرمایید. قال اذا سهوت فابن علی الاکثر، بنا رو بر اکثر بذار، اذا فرغت و سلمت فقم فسلم ما ظننت انک نقصت، بنار بر اکثر بگذار سلامو بده، بند بلند شو به مقدار مشکوکت انجام بده، یه رکعت دو رکعت از چه شک داشتی انجام بده. فین کنت قد اتممت لم یکن علیک فی هذه شیء، اگر واقعا نماز چهار رکعتی بوده خب این یه رکعت اضافه مضر نمیشه، کن نه در بعضی از روایات داریم نافله حساب میشه. بله و این ذکرت انک کنت نقصت، اگرم نه واقعا ناقص بوده کان ما صلیت بله تمام ما نقص، اون یه رکعت دو رکعتی که به صورت نماز اعتیاد پیدا کردی تکمیل ما نقص میشود. منتان در اینجا دو تا چیز اضافه شده، یکی سلامه، یکی تکبیرت الاحرامی است که برای نماز احتیاط گفته میشه. سلام میده انسان نماز تمام میکنه، بعدم یه تکبیرت الاحرام میگه وارد نماز چی میشه؟ احتیاط میشه. خب اگر من نمازم و سرکتی خونده باشم خب این وصله میشه، یه رکعت بهش اضافه میشه، ولی خب عیبش این می شود یه تشهد خوندم سر سرکعت، یه سلامم دادم، یه تکبیرت الاحرامم بعدن به جا آوردم. بگیم اینا مضر نیست، اینا مضر نیست. چرا؟ چون اون چیزی که مضر به صلاته کلام آدمیه، تشهد خوندم کلام آدمی نیست، مضر نیست. و سلام گفتم اون هم مثل سلامهای مردم نیست که کلام آدمی حساب بشه، بنابراین مضر نیست. تکبیرت الاحرام هم رکن نیست، چون میگن رکنه رکن اول نماز، اگر انسان دوتا الله اکبر بگه این اضافه رکن شده، اما بعدن وسط نمازی الله اکبر بگه این که اضافه رکن نشده، درجه دارید؟ فبنان علازاله کنه امام صادق می فرمان قصد تکبیرت الاحرام داشته باشید، اما تکبیرت الاحرامی که تکرارش مضر اول نمازه، وسط نماز مضر، یه تکبیره الله اکبره یا الله اکبره، مضر نیست. ما بگیم اونی که مضر است تکبیرت الاحرام اول نماز، اگه دوتا بگی مضر، اگر دو بار بگی مضر. تکبیرت الاحرام یعنی تکبیر آغاز صلات، وسط نماز که آغاز نیست. صلات اعتیاد وصله است، مستقل نیست. معنی احرام اینه، تکبیرت الاحرام مثل احرام مال باب چیزه، مال حجه. وقتی تکبیرت الاحرام میگه وارد نماز میشه، همه منافیات بر خودش تحریم میکنه. حالا شما سر رکعت سوم و چهارم بین اینها یه تکبیرت الاحرام گفتی، احرام نمیشه، این کلدم میشه، یکون کلدم، تو محل قابلیت نداره. نتیجه این شد نه تشهد شما ضرر میزنی و نه سلامی که دادی و نه سلام. وقتی انسان از نماز بیرون میبرد که وسط نماز نباشی، وسط نمازه، آخر نماز مخرجه. فبنان علازالک امام علیه السلام اینها رو مزاحم ندانسته است و میفرماید نمازت وصله میشه و نمازت کامله، کامل میشه. پس اگر ناقص باشه وصله میشه، اما اگر ناقص نباشه، بسیار خوب، تکبیرت و تشهد به جا بوده، در محل بوده و چیز هم سلامم به جا بوده، در محل بوده. اون تکبیری هم که گفتی یه تکبیرت الاحرام میشه برای یه صلات مستحبی، منتها صلات مستحبی یه رکعتی میشه، مثل صلات وتر میشه، چه اشکالی داره؟ خداوند این رو پذیرفته. بنابراین سخنی از استصحاب نیست، هرچه هست سخن از عمل به احتیاط است و ال اشتغال الیقینی یقتزل براعت الیقینیه، فقط سخن از این است، چیز دیگری در کار نیست. اگر ما اینطوری معنی بکنیم حدیث را، این ساقط میشه از دلالت بر استصحاب. معنی دوم این است، بگیم حدیث چرا در قاعده اشتغال هم میشه لاتن قضی الیقین و شک بگیریم، همین یعنی الاشتغال الیقینی یقتزل برات الیقینی، اونه معنی شده. حالا اجازه بدید این معنی اول، ما انتخاب نکردیم که، معنی اول. معنی دوم این است که استصحاب رو میگوید، منتها نماز احتیاط نیست بلکه نماز متصل و بیان می کند، یعنی روی مبنای اهل سنت. استصحابش یه قانون کلی است، اما تطبیقش حمل بر تقیه است. کبرا یه قانون کلی واقعی است، صغرا تقیه میشه. حالا می خونم معنی بید. عبارت این طور میشه از دیدگاه دوم، اذا لم یدرفی سلاسن هو او فی اربع و قد احرز از سلاس قام فعضاف الیها اخرى. فعضاف الیها اخرى یعنی چه؟ یعنی رکعت متصله. سلام نمیگه، تشهد نمیخواند، بر میگرده یه رکعت متصله به جا میاره. ظاهر قام فعضاف هم در بدو نظر این است که رکعت متصله بخوانی، اینجاش تقیه است، چون مطابق مذاق شیعه نیست. مذاق شیعه در باب شکوک رکعت منفصله است، این متصله است. ولا شیء علیه، عیبی هم نداره. ولا ینقض الیقین بشک، این کبراست، اونها مورد بود، اینا کبراست. لا ينقض اليقين بالشك، اشاره به استصحاب. و لا يدخل الشك في اليقين، اشاره به استصحاب. ولا یخلط احد ما بالآخر، اشاره به استصحاب، ولیکن ینقض الشک بالیقین و یتم علی الیقین فیبنی علی ولا یعتد بالشک فی حال من الحالات. شش تا جمله همش تاکید بر استصحابه. خب اگر ما اینطور معنی کردیم، این مشکلی از نظر استدلال استصحاب نداره، از نظر ما نحنفی یعنی بحث استصحاب مشکلی نداره. ولی مشکلی که دارد این است مورد حمله بر تقیه شده. وقت ناچاریم چه کار کنیم؟ قالب تفکیک و تجزیه بین جمله های حدیث بشویم. آنچه در باره استصحاب است بپذیریم و آنچه در باره استصحاب نیست و ناظر است به مذهب عامه که رکعت متصل است اون رو نپذیریم. همون بحث دیروز میاد که آیا می شود در بین جمله های یک حدیث قائل به تفکیک شد؟ بله؟ نه دیگه، امام یک کبرای کلیه ای را آمده است تطبیق کرده است بر مورد تقیه، و چون مورد تقیه می شود ما نسبت به اون کبرا هم بگیم تفکیک نمیتونیم بکنیم، زنیم میشیم. سندیست که یه تکش تقیه است، سرایت به یه تکه دیگر هم میکنه. ما نمیدونیم بقیه تقیه باشد یا بقیه تقیه نباشد، ما متزلزل میشویم، نمیدونیم. اگر قائل به تفکیک باشید کما هو المتداول بین العلماء رضوان الله تعالی علیه، مانعی نداره تفکیک بکنید و جدا بکنید. آقایون میگن یه جمله حدیث حمله بر تقیه میشه، بقیه جمله های حدیث رو چرا حمله بر تقیه کنید؟ نمی کنید. اما اگر حرف دیروزی که ما عرض کردیم بزنیم، میگیم آقا نه، یه سند واحده، یه مقدارش حمله بر تقیه شد، انسان در بقیه هم متزلزل میشه، شاید بقیه هم تقیه باشه. اصالت الجد و اصالت و عدم تقیه که یک اصل و غلائی هست در اینجاها متزلزل می شود، زیرا نیمی از حدیث تقیه است نسبت به نیم دیگر اعتمادی باقی نمی ماند و ما نمی توانیم به عنوان یک حجت الهیه بران تکیه کنیم و به آن استناد کنیم. حالا فرضمون این است که روی اتصال داره بحث میکنه، معنی سوم نگید، حالا فعلا معنی دوم میگیم، حمله بر اتصال بکنیم، ظاهرش هم بگیریم و کبراش رو حمله بر استصحاب میکنیم. خب پس بنابر مبنای دوم، معنی دوم، مسئله مبنایی شد. اگر کسی قائل به تفکیک بین فقرات احادیث بشود که از نظر تقیه، که از نظر حجیت سند در اینجا هم میتونه قائل به تفکیک بشه، اگر کسی قائل به تفکیک نباشد کارش در اینجا مشکل میشود و پیچ میخوره و نمیتونه کاری بکنه. این معنی دوم درباره حدیث. ها این که گفتن مضر نیست، من یادم به جمله آمد که مخصوصا اینجا مضر هستم. چرا؟ به علت این که تفکیک بین صغرا و کبراست. ببینین اونجایی که میگن تفکیک مانعی نداره، دو تا حکم جداگانه الهی هست، دو حکم ذکر شده، یه حکمش تقیه میشه و یه حکمش لا تقیه هست، کاری هم به هم نداره. اما اینجا صغرا و کبراییست که دست در گردن همه، صغراش تقیه، کبراش لا تقیه. این تفکیک از تفکیک‌های جای دیگر بدتره، مشکل‌تر است. چون جای دیگر که تفکیک می‌کنن میگن حکم مشتمل بوده از حدیث بر 5 تا، بعضی از احکامش تقیه است، بعضیش نیست، احکام مستقله جدای از هم. اما اینجا احکام مستقله جدای از هم نیست، بلکه احکامی هست که دست در گردن هم است و اینها رو به هم پیوند میدهد. تفکیک کردن کار مشکلیه در اینجا. بنا شد ما نرخمون اینه وقتی احادیث معنی میکنیم، حدیث رو منهای احادیث دیگر معنی میکنیم. بعدن که تمام شد اون وقت میگیم اگر احادیث دیگر کنارش بچینیم چه میشه. اول همیشه سعی کنید هر حدیثی رو فرض کنید در زیر آسمان فقط این یه حدیثی، معنیش اول ببینید چیه، بعد در مقایسه ببینید چه میشه، عوض میشه یا نه. از اول معنی حدیث رو مخلوط به چیز دیگر نکنید که خراب بشه. اول ببینیم از خود حدیث چی میفهمیم، بعد در مقایسه با احادیث دیگر من میگم، مقایسه میکنم با احادیث دیگر، رها که نمی کنیم حدیث همینطوری. حالا میخواییم منهای احادیث دیگر حدیث رو معنی بکنیم. و اما معنی سوم، معنی سوم حدیث این است که حدیث ناظر به استصحاب باشه و رکعت هم رکعت منفصله باشه. مبنای شیعه در صلات احتیاط، فقه اهل البیت در صلات احتیاط. حالا روی این مطلب معنی سوم برمیگردم به حدیث، دوباره حدیث رو معنی میکنیم. در اینجا میبینیم شش تا جمله یه معنی نداره، شش تا جمله معانیش با هم فرق میکنه، یه رقم نیست، تأکید نیست، این یه معنی تازه است برای حدیث که اون شش تا جمله را از صورت تأکید هم در میاره و این استبعادی هم که بعضی از آیون کردن آقا شش مرتبه یه مطلب رو تکرار میکنن مگر چه خبره. روی معنی سوم نه، اینا از هم جدا میشه، ششتا یه معنی نمیده. حدیث از اول میخونم، اذا لم یدر فی سلاسن، از اول میخونیم از دیدگاه سوم. حدیث استصحابه و رکعت منفصله در باب صلات احتیاط مذاق شیعه. اذا لم یدر فی سلاسن هو و فی اربع و قد احرز السلاس قام فعضاف الیها اخرى. اضافه الیها اخرى یعنی چه؟ یعنی اضافه منفصلن، یعنی سلم تشهد و سلم و قام ولا شهل از زیدش ولا، اجازه بدید ولا ینقض، اجازه بدید ولا ینقض الیقین به شک، نقض یقین به شک نمی کنی، استصحاب ولا یدخل شک فی الیقین، این معنی دیگه داره، یعنی لا یدخل صلات احتیاطی که مشکوکه در اون اصل صلاتش که یقینی هست. لا یدخل شک فی الیقین یعنی یه رکعت مشکوک اضافی را قاطی نکن با اون سه رکعتی که یقینی هست، اینها را جدای از هم بکن و هر کدامش را مستقل، شبه مستقل قرار بده که هم بتونه مستقل بشه و هم بتواند به هنگام لزوم مخلوط بشه. ولا یدخل شک یعنی صلات احتیاط فلیقین در اون سرکعت قطعی. بلا شک معنی اون یک، لا دخل شک فی الیقین یعنی اون رکعت مشکوکه رو قاطیش نکن با متیقن، لا یدخل قاطی نکنی و لا یخل تحده هما بالآخر. این تأکید بر همین معنی است که الان گفتیم، اینا رو مخلوط به هم نکن، یه رکعت اضافی رو مخلوط به اون سرکعت نکن. پس این دو جمله دستوریست بر رکعت منفصله و قاطی نکردن با هم. بعد میریم دنباله حدیث، ولکنه ینقض شک بالیقین، این دوباره تأکید بر استصحابه، و یتم علی الیقین، یعنی سلام بده بر اون سه رکعت سلام بده. این باز ناظر به رکعت منفصله است. فیبنی علیه، بنا میذاری بر همین چهار تا و سلام میدی. ولا یعتد به شک فی حال من الحالات، در هیچ حالی از حالات اعتنایی به شک نمی کنی. از این شیشت جمله سه تا جملهش معنیش عوض شد، یعنی ناظر به رکعت منفصله شد و قاطی نکردن و سلام دادن و جدا سازی کردن. خب اگر این معنی سوم رو گفتیم چه میشه؟ استصحاب میشه، تقیه هم در حدیث نیست. سالمترین معنی برای مدعای ما در مسئله استصحاب معنی سومه، سالمتر. ولی خب حالا ما تا اینجا سه تا احتمال گفتیم، کدام ظاهره، کدام اظهره، کدام خلاف ظاهره، انتخاب کنیم. معنی اول انتخاب کنیم، حدیث بیگانه است از استصحاب. معنی دوم انتخاب کنیم، حدیث مربوط به استصحابه ولی شبهه تفکیک و تجزیه در حدیث مطرحه. معنی سوم بگیم تجزیه در حدیث نیست و حدیث دلالت بر استصحاب میکنه و شاهد بر بحث ما میشه. حالا صحبت این از کدام یک از این معانی سگانه اولاد که تکلیف ما یه سره بشه و ما بتوانیم چیکار کنیم؟ ما بتوانیم عمل. خیلی خوب باشه؟ شک سه و چهار؟ چرا دیگه؟ همه این شک سه و چهار اعراض ثلاثه، یعنی ثلاثش قطعیه. تمام شک سه و چهارها سرکتش قطعیه، یه چیز تازه ای نمیشه. همه این شک سه و چهارها ثلاثش قطعیه و بقیهش رو باید تکلیفش روشن کنی. حالا دقت کنی، حالا کدام یک از این معانی آیا حملش کنی بر قاعده احتیاط، اصالت الاشتغال و قاعده احتیاط، یا هم کنیم بر استصحاب؟ ما میگیم حمل بر استصحاب ترجیح داریم، ترجیح داریم. چرا؟ به قرینه روایات دیگر. اینجاست که دست به دامن روایات دیگر میزنیم برای انتخاب کردن. معانی سگانه رو جدا جدا گفتیم، حالا میاییم قرائن جمع میکنیم. ما میگیم قرائن نشان میدهد معنی استصحابو. حالا یا معنی دوم یا سوم، هر کدام میخواد بگیم من حد ندارم، استصحابه. چرا؟ برای اینکه همین لاتن بازل یقینه به شک عبارتی بوده که در حدیث اول زراره بود، در حدیث دوم زراره بود، اونها که قطعا استصحاب بود، بگیم این هم تناسب با استصحاب داره به قرینه خارجی. و قرینه داخلیه، اصلا لحن لا تنقض الیقین به شک با استصحاب بهتر میخواند تا با قاعده یقین. در قاعده اعتیاد، قاعده اعتیاد اشتغال یقینیت تزل براعت الیقینیه، باید بگن آقا چون یقین پیدا کردی به اشتغال، یقین پیدا کن به براعت. نباید بگن لا تنقض الیقین به شک، ولو شبیه لا تنقض الیقین به شک، ولی نه، ظاهر این است یقین ثابت، شک شک لاحق، ارکان ارکان استصحاب. خود اصلا لا تنقض الیقین به شک میخوره بیشتر با استصحاب که یقین سابق است و شک لاحق است و نگاه به حالت سابقه میشود و اینها. خود این فی حد ذاته لا یخلو عن ظهور در استصحاب. اضف الی ذلک روایات دیگر هم معید میشود و شاهد بر بحث ما میشود. ترجمه خیلی خوب. بله مورد چیه؟ مورد خاص باشه. مانعی ندارم. ببینید ما بحثمون در کبراست یا در صغرا؟ بحث کبرویه. همین کبرا جایی گم هست منطبق. حالا برسیم به انتباه، برسیم به انتباه. اصل کبرا مشترک بین حدیث سوم و دوم و اول زراره. هر حدیث کبرا شبیه همه و میتونه قرینه بشود بر اینکه استصحابه. بنابراین این جمله هم فی حد ذاته ظهور در استصحاب داره، هم به قرینه روایات دیگر. و اما انطباق بر مورد، این جمله هم بگم بس حدیث تمام، تمام که نمیشه امروز، این تکه تمام، اجازه بدید. و اما انطباق بر مورد، بگیم انطباق بر موردم ولو ظاهر قام فعضا فعلیه اخرى، این ظاهرش متصل است. قام فعضا فعلیه اخرى ظاهرش متصل است، ولی به قرینه صدر حدیث، به قرینه صدر حدیث ما میگیم منفصل مراده. اینجاست کمک از صدر حدیث میگیریم. صدر و ذیل که با هم قرینه میشه باشن. حالا من صدر حدیث رو میخونم، ببینید صدر متصل است یا منفصل است. اگر صدر حدیث منفصل بود، ذیل حدیث چی میشه؟ اونم منفصل میشه، قرینه میشه. صدر حدیث این بود: قال قلت له من لم يبل في اربع هو في سنتين وقد احرز السنتين قال يركع بركعتين واربع سجدات وهو قائم بفاتحه الكتاب. این که میگه دو رکعت بخونه، چهار سجده به جا بیاره در حالی که ایستاده است، دو رکعت ایستاده، حتما فاتحه الکتاب هم بخواند، این قرینه است که متصل است یا منفصل است؟ بله منفصل است، چون رکعت سوم چهارم این متصل باشه، فاتحه الکتاب شرط نیست، مخیره. تسبیحات میتونه بگه، فاتحه الکتاب میتونه بگه. این که میگه حتما فاتحه الکتاب رو بخوان، ایمال صلات احتیاطه که اگر متصل باشد وصله بشه، اگر هم منفصل باشد نماز نافله بشود. اگر متصل بود امام نمیگو حتما فاتحه الکتاب بخون، رکعت سوم چهارم فاتحه الکتاب شرط نیست، بلکه مستحب این است که انسان تسبیحات اربعه بگه. قام به فاتحه الکتاب حتما معنیش نیست. قام به فاتحه الکتاب یعنی نه فاتحه الکتاب هم باشه یا نباشه، پس قام هم حتما نداره بشینه، چهار سجده هم نه حتما نداره، سه سجده به جا بیاره چه میشه؟ خب وقتی میگه دو رکعت بیست، چهار تا سجده، دو رکعت، فاتحه الکتاب هم بخوان، معنیش این است که تسبیحات نخوان. صدر حدیث قرینه میشود بر منفصل بودن. پس نگید فعضافه ظاهر است در متصله، میگیم درسته فعضافه به جمله ظهوری در متصله داره، اما صدر حدیث شاهد بر منفصل بودن میشه. البته احادیث دیگری هم که در جای دیگر داریم اونها هم شاهد میشه که روی مذاق شیعه همیشه رکعت منفصل باد خونده بشود در نماز اعتیاد. نتیجه میشه ما از تمام معانی سگانه، معنی سوم رو با قرائن داخلیه و خارجیه ترجیح دادیم، نه تقیه میشود نه قاعده اشتغال میشود، بلکه قاعده استصحاب میشود بدون تقیه. حدیث دنباله داره، البته بحثاش فردا انشاءالله.